8 اسفند ماه جلسه 68 درس خارج فقه مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که کلام در این بود که مکلف جنوب هست و از طرفی هم وقت نماز رسیده، باید غسل بکند برای نماز، ولی آب در خارج مسجد وجود ندارد، فقط در داخل مسجد، اون هم به صورتی که چاره ای نداره برای غسل کردن، مدتی در فضای مسجد بمانه، توقف کنه، مکس کنه. خب در چنین فرضی به اتفاق کلمه بدون تیمم ورود به مسجد همراه با توقف برای هر غایتی باشه و هر منظوری باشه جایز نیست. مشمول لا یدخلانه، لا تقربو، آیه روایات. ولی فرض تیمم آیا در چنین موردی شرعاً یجوز و ان یتیمم و یدخل المسجد للاغتسال فی المسجد، یا بالاتر از یجوز و یجب و برای اینکه بتواند نماز با غسل انجام بده، مقدمتاً ان یتیمم و یدخل المسجد تا آخر، یا این که نه با تیمم هم حق ورود ندار. خب این بحث شد. نظر مرحوم سید در عروه تبیین شد، چون معتقد بودن که در این فرض وجب ان یتیمم و بعد وارد مسجد بشه تا آخر. خب فرمایش ایشون بحث شد، بررسی شد و دیدیم که اکثر محشین عروه این نظر رو قبول نکردن، ما هم قبول نکردیم و چنین کسی را فاقد الماء دانستن یا کفاقد الماء، که وظیفش همینه، وقت نماز تیمم کند و با تیمم نماز بخوانه، حق نداره وارد مسجد بشد و غسل بکند و الی آخر. خب این قسمت که بحث شد دیگه، اشکال اصلی این ورود به مسجد با تیمم هم همون اشکال سوم بود که اصل وجوب نماز با غسل در این صورت مسجل نیست ذل مقدمه، تا مقدمتن غسل واجب باشه، مقدمتن بر او ورود به مسجد واجب باشه، و مقدمتاً بر همه اینها تیمم. این که بحث شد. بفرمایید. مسائل
مبتدا اجتماع در روستای حسین فقط آب تو مسجد باشه محظور هم هست.
دیگه فرقی نمی کنه پیشنهاد یا غیر نه پیش نماز و غیر پیش نماز نداره، حکم اینه چه برای امام جماعت چه برای مأموم. بله یک صورت داره و اون صورت این است که برای این نماز گفتیم حق نداره وارد بشه، خب میشه فاقد الماء یتیمم و یوسف شد. بعد به قانونی که دیروز داشتیم که التیمم لغایت من الغایات یباه بهی جمیع غایات دیگر، اون وقت بعد از این نماز میتونه با همین تیمم وارد مسجد هم بشه، دیگه حتی مکسش هم ایرادی نداره و طبعا به آب دسترسی پیدا میکند برای نمازهای بعدی، اعمال بعدی بایستی غسل بکن. اینم دنباله قضیه. حالا اصل مسئله بحث شد، یه تیکهی که موند به اینو تکرار کردم برای اینه که حالا بنابر این که با تیمم حق ورود به مسجد پیدا کنه، نظر سید. حالا سوال این است که آیا قبل از این آیان تیمم ها از یک نظر به دو دسته تقسیم میشه؟ بعضی از تیمم ها یا بهتر بگیم اکثر مواردی که تیمم جایزه، همین که لغایتن از غایات تیمم کرد سایر غایات برش مباح میشه. تیمم للصلات تا این باقی هست حق مس کتابتم داره تا آخر نمازهای بعدی. اصل اینه مثل وضو مثل غسل بدل اوناست، حکم اونا رو داره. ولی یک سری تیمم ها هست که به دلیل خاص اینها فقط مبیحون لغایت مخصوصه، دیگه با این تیمم سایر غایات مباح نمیشن خاصه. مثال تیممی که به خاطر ضیق وقت انجام میده، وقت تنگ شده بخواد وضو بگیرد نماز قضا میشه، یا تیممو به این منظور به خاطر ضیق وقت. اینجا فرمودن که با این تیمم فقط همین نمازی که وقتش مزیق شده همین جایز میشه و مباح میشه و صحیحه، سایر غایات با این تیمم درست نمیشه. این یه مثال. یا فرض بگیرید شخص جنوبه، خب بر جنوب اموری کراهت داره از جمله خوابیدن با حال جنابه، ولی اگر تیمم بکند و بخوابد کراهت میره. اینم یکی. این جام فرمودن که این تیمم فقط برای رفع کراهت نومه، به درد غایات دیگر جهات دیگر با این تیمم نماز بخونم نمیشه، مس قرآن بکنه نمیشه. شد؟ حالا حرف اینه از جمله تیمم هایی که اگرم جایز باشن یا حتی به قول سید واجب باشن ولی غایت خاص داره، همین تیمم لعجل ورود به مسجد للاغتسال، تصریح هم دارن جناب سید که با این تیمم فقط ورود به مسجد به قصد اغتسال جایزه، اما مس کتابت قرآن امثال و زالک نه، اونا جایز نمیشه. فقط این حالا اونا جداست، فعلا ما اینو کار داریم دیگه، قاطی نشه بحثای دیگه و اون بحثش جدا. حالا چرا با این تیمم به این قصد ورود به مسجد للاغتسال فقط همین کار مباح میشه، سایر غایات المتوقفه علی الطهاره اونا مباح نمیشن؟ چرا؟ چراش اینه، این تیمم 100% از باب اضطرار و ناچاریه، چون آب در مسجده، هیچ راهی هم نداریم به آب برسیم غسل بکنیم الا به همین که وارد مسجد بشیم، لذا این 100% از باب اضطرار و ضرورت. قانون ضرورت ها چیه؟ بارها گفته شده در اصول در فقه، از ضرورات تتقدرو به قدره ها، به همون مقدار ضرورت مباح میشه ورود به مسجد برای اغتسال، اما غایات دیگر مسکت و نسبت به اونا که مستر نیست، ضرورتی پیش نیامده، پس دلیلی بر اباحه اونها نداریم، نداشتیم، الاصل و بقای حدث برای اون جهت، بقای حرمت برای اون جهت، اون مس کتابت همچنان حرامه. گرچه ما اصلشو اجازه بدید، اصلشو گفتیم که اصلا این تیمم فایده ندارد و مجد، ولی حالا اگرم مجوز باشد اینجوریه، فقط برای ورود للاغتسال، برای غایات دیگر خیر، این تیمم مجوز نیست، دلیلی نداریم که مجوز باشه. بفهم از ضرورا، از ضرورتو یا از ضروراتو تتقدرو به قدرها، به میزان ضرورت، الا مزترتم به قدر ضرورت مجاز اکل میته بکند، شرب حرام بکند، بیش از حد ضرورت مجاز نیست. تمام شد. خب تا به حال حکم عرض شود که جنوب و مسجد و همچنین حائض و مسجد بیان شد، یکی از محرمات ورود اینها شد به مسجد. راجع به جنوب دیگه حرف جدا و حرف مونده ای نداریم، ولی راجع به حائض 3 نکته باقی مونده داریم مخصوص حائض، و این 3 نکته رو هم باید بگیم. نکته اول، خب بر حائض اموری حرامه دیگه، این که مسلم، اینایی که بر حائض حرامن، خب تا کی حرامن؟ غایت مغیاب چه غایت؟ آیا تا زمانی که انقطاع دم بشه و نقاء المحل، رحم و باطن پاک بشه از خون، تا این موقع حرامن، بعد که پاک شد خون بند آمد دیگه، ولو غسلم نکرده باشه اینا حلال میشه، یا نه محرمات تا زمانی است که حدث حیض برطرف بشه، اون با غسله نه با انقطاع دم. شد یه بحثیه در باب حیض. تقسیم هم کردن مرحوم شهید ثانی در مسالک، فرموده بعضی از محرمات غایتش انقطاع دم. حائض عادتش 7 روز بود، هفتم که تمام شد خون بند آمد، دیگه این حرام ازش. مثلا طلاق حائض در حال حیض حرامه، گفتن این تا زمانی است که انقطاع دم نشده، بعد از انقطاع دم طلاقش جایزه، صحیحه، مشروع. این یک سری از محرمات حائض غایتشون غسله، رفع حدث حیضه، نه مجرد انقطاع دم. و ممکنه از لحظه انقطاع دم تا لحظه اغتسال 2 روز هم فاصله بشه، 1 ساعت هم فاصله. مثلا نماز که بر حائض حرامه، ده صلات ایام اقرائک، حالا حرمتن ذاتیه او تشریعیه کار نداریم، این همچنان هست تا زمانی که این حدث حیض مرتفع بشه، غسل بکنه. بعضی از محرمات هم درش تردید هست، دعواست، مثل صوم. صوم هم برش حرامه، ولی تا کی؟ الا انقطاع دم، بعدش واجب میشه. وقتی واجب شد باید مقدماتش هم فراهم کنه، بره غسل بکنه قبل از مثلا اذان صبح، یا نه اینم بعد از اغتسال واجب میشه، فرق میکنه. اینم مورد دعواست. حالا خب یکی از محرمات که بحثش در جای خودش، این یکی از محرمات حائض چی شد؟ ورود به مسجد همراه با توقف. البته این بر حائض حرام شد، ولی غایت این حرمت تا کی حرامه؟ الا ان ینقطع الدم و نقاء محل، ولو هنوز غسل نکرده. یا نه ورود حرامه تا زمانی که رفع حدث بشه، غسل بکنه. فیه وجهان، قولان. نظر مشهور که آی خویی هم در این موسوعشون جلد 7 صفحه 400 همین نظر مشهور را میگن هوال اقرب، به واقع نزدیکتره، اینه که حضور شما عرض کنم که ورود حائض به مسجد حرام الا اغتسال، الا ان یتطهر یغتسل. دلیلشون چیه؟ دلیلشون این است که در روایات که خب قبلا خوندیم دیگه، باب 15 از ابواب جنابت، داشت الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد، حائض رو کنار جنب قرار داد. خب از جنب چی مراده؟ جنب یعنی کسی که همکنون واجد المنیست، منی داره مشاهده میکنه ازش خارج میشه، این جنبه. یا نه کسی که دیروز یا دیشب اجنبه ولی تا غسل نکنه همچنان جنبه، این دومیست. پس جنب به کسی میگن که محدثون به حدث الجنابه، ولو همکنون واجد المنی بالفعل نیست، کامل. خب حالا که جنب اینه، بر جنب تا غسل نکرده ورود حرامه، به قرینه وحدت سیاق که حائضم کنار او قرار داده، الجنوب و الحائز به قرینه وحدت سیاق فرمودن که مراد از حائز هم کسیست که دارای حدث حیزه، مثل حدث جنابه. تا کی محدثون به حدث الحیز؟ تا وقتی که غسل بکنه. پس این یک نظر مشهور میگن ورود بر هر دوتا حرامه تا زمانی که غسل بکنن. عرشبت که آیه هم همین تعبیر رو داشتی، اون راجب جنوب بود البته، حتی تغتسلو ولا جنوبن الا آبری سبیلن حتی تغتسلو. خب این یک نظر که به وحدت سیاق گفتن حائزم مثل جنوب. ما این مقدار استدلال رو قانعمون نمی کنه. وحدت سیاق بارها گفتیم قرینیتش خیلی محکم نیست که ما روش حساب باز کنیم بگیم اینم مثل او. خیلی جاها آقایون به وحدت سیاق اصلا اعتنا نمی کنن. حالا اینجا درمانده شدیم، دلیل نداریم، دست به دامن وحدت سیاق شدیم، فایده ای نداره. اغتسل للجمعه وللجنابه، اونجا میگن نسبت به جمعه مستحبه، پس نسبت به جنابت هم مثلا بگیم مستحبه، او بالعکس جنابت واجبه پس جمعه هم واجب باشه. به وحدت سیاق میگن نه، چه ربطی دارن؟ اون جدا، اینم جدا، حالا کنار همزه. وحدت سیاق دلیل بر وحدت حکم نیست، لذا این استدلال برای ما قرص. نظر دوم که آی خویی نسبت داده به صاحب مدارک، ولی ما مدارک رو گشتیم و ندیدیم که صاحب مدارک چنین نظری داشته باشه. او فقط از قول شهید ثانی در مسالک مطلبی رو نقل کرده، رد شده، اصلا هم این حرف توش نیست. حالا هر که باشه، مدارک دیگری، هر که گفته نگفته، ما میخواییم بگیم. لذا وجه دوم یا قول دوم این است که نه، ورود حرامه الا انقطاع دم. بعد از انقطاع دم دیگه ولو هنوز از حدث حیز پاک نشده ولی ورود میشه جایز. به چه دلیل؟ به دلیل این که تو روایت گفت الحائز کذا لا یدخل مسجد رو، الجنوب و الحائز. ببینیم حائز کیه؟ کاری به وحدت سیاق نداره، مثلا این تعریف داره. حائز خب اسم فاعل از ماده حیز. حیز چیه؟ حیز را به اتفاق گفتن دمون، اسود، چنین چنان. حیز را به خون تعریف کردن. نفاس هم همینجوره، دم الولاده. استحاضه هم همینجوره، دمون کذابه. این اسم لدم. اون وقت حائز که مشتق از این ماده است، جامد هم نی، مشتقات داره، حازت، تهیزو، اسم فاعل داره فلان. حائز که از این ماده است میشه چی؟ میشه صاحب و دم، ذات و دم. ما طلب بسه به این مبدع بالفعل، این میشه حائز. اتفاقا تو روایات هم که حالا من نمیخونم، فقط آدرس میدم چون دیدم، در جلد دوی وسائل الشیعه هم باب سه از ابواب الحیض هم باب چهار از ابواب الحیض روایات متعدد، باب سه روایت یک، حضور شما عرض کنم که روایت دو، باب چهار روایت سه، 5، 6، 9 و ابواب دیگه، باب 30 هم باز داریم. تو این ابوابم که روایات صحیحه داره، اونجا همه جا حائز را به کسی که ذات و دم است، تردم داره خون میبینه، اینجوری تعریف کردن. حالا بعضی حائزها هستن که این وسط یکی دو روز موقتا پاک میشه دوباره تردم، اون دو روز هم ذات و دم حساب میشه، اون وسط کار نداره. ولی ماده حیض به معنای دم، حائض در روایات یعنی کسی که ذات و دم هست میبینه خون را، به این تفسیر شده. خب اگر اینه، کسی که انقطع دم، غسلم نکرده هنوز، خون نمیبینه، محل پاک شده، انقطاع دم، این حائض هست یا نیست؟ نیست دیگه، تعریف شد، این دیگه برش حائضون صدق نمی کنه. خب وقتی نیست، حکم حائضم نداره دیگه. شکم بکنیم که حالا بعد از انقطاع چطور ورود حلال یا حرام، اگه دلیل اجتهادی نداشتیم استثاب میکردیم بقای حرمت رو، ولی دلیل اجتهادی داریم، عمومات جواز ورود به مسجد، اطلاقات جواز ورود به مسجد، این را هم میگیره. خرج ما خرج حائض، مادام حائضن، بقیه ما بقی، بعد از این دیگه برمیگردیم به همون عمومات و اطلاقات. فلذا ما معتقدیم که حائض مادامی که تردم ورودش به مسجد حرومه، بعد از انقطاع دم ولو غسل نکرده ورودش به مسجد حرام نیست، جایزه لاطلاقات ادله ورود. اتفاقا نظیر این در باب آمیزش با حائض مطرح بود، اون که در اصولم داشتیم، مادامی که تردم دخول حرام، بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال، آیا آمیزش جماع جایز میشه یا نمیشه؟ اونجا همین بحث بود. حالا تو آیه تعبیراتی داشت، حتی چی، ولی اونا مجمل بود. گفتیم چون مجمل هست قدر متیقنش مادامی است که تردم، آمیزش حرامه مباشرت، بعد از انقطاع دم شک میکنیم که حرامه یا نه، برمیگردیم به اطلاقات نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم انا شئتم امثال و ذالک، از اجازه بدید از اونا استفاده میکنیم. اونجا مانع حنفی دقیقا مثل اونه، اطلاقات جواز ورود به مسجد رو داریم، قدر مسلم حائض حق ورود نداره، حائض هم تعریف داره، بعد از انقطاع دم شک میکنیم حائض بودن که صدق نداره، میریم سراغ اون اطلاقات. اگه نداشتیم استثاب میکردیم حرمت رو، ولی داریم. پس ما قائل هستیم به جواز ورود بعد از انقطاع دم، در این حال احتیاط رو از دست نمیدیم. احوت اینه که تا غسل نکرده وارد مسجد نشه، اینم جای خودش بله، بالاخره مشهور نظر دادن، این محتمل است تا اون موقع، قطع به عدمش که نداریم، هر جا احتمال هم بدیم احتیاط بجاز. الاحوت ان لا يدخل حتی تغتسل، تا وقتی که غسل، احتیاط هم طبعا احتیاط استحبابیه دیگه، وجوبی نیست. این یه نکته که این دیگه در مورد جنوب نبود و در مورد حائض بود، ملاحظه فرمودید حرمت ورودش تا زمانیست که این انقطاع دم بشه، بعدش دیگه غسلم نکرده باشد حق ورود دارد. بفرمایید.
حالا که وجود غسل روز برگردنش باقی
خب باشه، چه ربطی داره؟
محدث به اون حدث هست؟
نه، همینه دیگه. این که نگفت که محدث به این حدث لایت خور، گفت حائز لایت خور. اگر میگفت المحدث به حدث الهیج بعد تا قوصل نکنه باقیه، گفت الهائز کذا، الهائز هم تعریف کردیم. اگه تو تعریف گیر بود باز بله حق باش، تعریف تعریف رو بشه. او بحث دیگه دخول رو میگذارد به باب خودش دیگه، چون ما فقط تنظیر کردیم، گفتیم نظیر اون که اونجام این بحثه، حالا بعد تمکین بکنه نکنه اونا بحثای دیگریست که در این یه نکته. نه دیگه، نماز نماز رو گفتیم اون مقیاب غایت رفع حدث حیزه، فقط ورود به مسجد و طلاق، اونم باز جدا دلیل داشت. حضور شما عرض کنم بعد اجازه بدید. خب این یه نکته. نکته دیگری که در مورد حائض هست در مورد جنوب نبود اینه، باز مرحوم سید در عروه مطرح کرده، فرموده لا یجوز، مسئله جلد یک عروه صفحه 573 مسئله سوم از مسائل احکام حیض، اونجا فرموده لا یجوز لها دخول المساجد به غیر الاجتیاز. اینی که بحث کردیم بدون عبور حق نداره وارد بشه، عبوری چرا؟ و یکی هم اخذ و شی که کاری بو الان نداره، اینو گفتیم. حالا حرف اضافه و جدید اینه، سید در ادامه مسئله فرموده بل معهو ایزن فی صورت استلزامهی تلویسه ها، فرموده ورود عبوری هم برای حائض در یک صورت جایز نیست، حرامه حتی عبوریش، اون وقتیست که این عبورش از مسجد مستلزم تلویس مسجد باشه، خونه دیگه، ملوث شدن مسجد، آلوده کردن عذرخواهی مکمل مسجد، صورت استلزامهی این اجتیاز تلویس ها اون مساجد، اگر موجب ملوث شدن مسجد بشه که همون تنجیس مسجد هست، این از باب این که تنجیس حرامون حد که حرمت حرامون، این حتی وروده حتی عبوریش هم اشکال داره. بله اگر چنانچه خاطر جمع از کنه مسجد ملوث نمیشه یا شک داره که میشه یا نه، ولی اگر مطمئنه که این مثلا کسی رو دم هست این موجب تلوی، فرموده در این صورت حتی عبوریش هم جایز نیست. خب این فرمایش جناب سید، باز اینو بحث بکنیم. چرا خود تلویس بله حرومه، شکی نیست، بعدنم میاد، هنوز ما اون بحثو نکردیم، تلویس المسجد و تنجیس المسجد و آخرین بحثیه که خواهیم داشت انشالله به زودی، اون حرامه و این ورود یا ملازمم با اون تلویس در مورد بعضی از خانم ها که خون زیاد مثلا میبینه، یا مقدمتون برای او سالس، عین او که نیست که، خود ورود که تلویس نیست، این یا مقدمه اونه یا ملازمه با اونه، هر کدوم باشه ملازم باشه، بارها گفتیم لا دلیله که هر حکمی احد المتلازم این داشت ملازم دیگر هم داشته باشه. اگه تلویس حرام شد پس ورود هم حرام باشه شرعاً، یا در مورد مقدمیت که بهتر، مقدمه اگرم شرعاً حکم مولوی داشته باشد مقدمت الواجب واجبتون، این نظر مشهور است که شرعن، ولی مقدمت الحرامه حرامون شرعن، نه این دیگه اکثری گفتن که مقدمه حرام حرمت شرعی. لذا حرف سید رو قبول نداریم که ظاهرش این است که اگر تلویث میشد این خود این ورود عبوری هم حرامه، لا یجوز در صورت تلویث، ملازم با اونه، ملازم غیر از حکم اونو نداره، تلویث حرامه، چرا ورود حرام باشه؟ مقدمه اونه، ذل مقدمه حرامه. مقدمت الحرامه لیست به حرام شرعا، بله لزوم عقلی داره، مقدمه واجب لزوم عقلی داره فعلش، چون بدون اون ما به امتثال ذل مقدمه نمیرسیم. مقدمه حرام هم لزوم عقلی داره ترکش، اگه مطمئن است که وارد بشه مسجد آلوده میشه، نمیتونه جلوگیری بکنه، حق ورود نداره، از باب عقل میگه نباید وارد بشی، از باب این که بتوانی اون لا تنجس، مسجد را نجس نکن، ملبس نکن، اون را امتثال بکن، یه حرف داره. خلاصه ظاهر سید این است که این خود این ورود شرعن حرامه، ولی اینجوری که ما محاسبه کردیم یا این ملازم الحرام است، دلیل نداریم که ملازم حرام شرعن حرام باشه، عقلن چرا؟ عقلن لازم و ترک. یا مقدمت الحرام است، دلیل نداریم که مقدمه حرام شرعن حرام باشه. لذا هم مرحوم امام اینجا حاشیه زدن به این کلام سید و رد کردن، و هم مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، امام روی ملازمه کار کرده، آقای خویی هم رو مقدمی کرد، ما هم که بارا هر دو رو گفتیم فرق هم نداره، از هر باب باشد این حرمت شرعی پیدا نمیاد. این هم یه نکته. آخرین نکته، نکته سوم در مورد حائض اینه که باز مرحوم سید در عروه قدس سره جلد یک عروه صفحه 572 اونجا به مناسبت فرموده و یجوز لها اجتیاز و غیر المسجدین لکن یکره، اینشو کار داریم در مورد جنوب ورود عبوری و اجتیازی جایزون، کراهت هم نداره، ولی در مورد حائض گفتن که ورود عبوری در غیر مسجدین، مسجدین که بحثش جدا، سایر مساجد که محل بحث ماست، ورود عبوری هم حتی بدون تلویث و اینا گفتن یکره، کراهت داره، در جنوب مکروه هم نیست، جایزه، مباهه، ولی در حائض کراهت داره. خب این چرا؟ مستند این یکره چیه؟ مستندش دو تا روایت مرسله است که مرحوم حاجی نوری در مستدرک جلد دو صفحه 26 به 27 این دو تا روایت رو آورده، از دعائم الاسلام، اونم که مرسله است، یکی اینه، از امیر مؤمنان فرموده لا تقرأ الحائض قرآنا ولا تدخل مسجدا، نهی، حق نداره به مسجدی وارد، هر مسجد، یه روایت. یکم روایت امام باقر سلام الله علیه فرمود انا نعمر نساءنا الهیز، هیز جمع حائزه، مثل سجد جمع ساجد، رکه جمع راکه، غیب جمع غایب، انا نعمر و نساء ان الهیز ان یتوزعن اند وقت کل صلات الا ان قال. تا اینجا که فرمود بلا یقربن مسجدا، حق ندارن در ایام حیض به مسجدی از مساجد نزدیک بشن، اینم نهیه. خب ظهور در حرمت داره، اصل ورود رو هم میگه، حق ندارن اصلا نزدیک بشن ورودشون، ولی چون مرسلن فتوا به حرمت نمیشه داد، سند ضعیف. به قاعده تسامح در ادله سنن فتوا دادن جناب سید به کراهت، مشهورم اینو قبول، ولی ما اینو قبول نداریم. بارها گفتیم که قاعده تسامح رو نمیپذیریم، قاعده درستی نیست. گذشته از این که اگرم بپذیریم مال سنن و مستحبات دیگه، تعدی به مکروهات دیگه درست نیست، فلذا ما اینو قبول نداریم که عبورش کراهت داشته باشه. میگیم مثل جنوب، اینم عبوریش جایزه، مباحه، اصلا مکروه هم نیست. خب این دو سه تا نکته در باب حائض، الحمدلله این بحث تمام شد. فردا انشالله راجع به دو دسته از زنهای دیگه و مسجد بحث کنیم که اونام روشن بشه. نفاس، زنی که تازه زایمان کرده، اون نسبت به مسجد و ورودش به مسجد، یکم مستحاضه، اونم نسبت به ورودش. این دوتا رو هم بگیم که بحث انشالله تکمیل بشه، از این خارج بشیم تا فردا انشالله.
اشتیاز دارم.